بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی مکاسب یه بحثی هست درباره وکیل و اینکه اگر مشتری با وکیل با یه اختلاف پیدا کردند، اولا این بحث وکیل شاید بگیم جای بحثش اینجا نبوده، بهتر این بود که شیخ انصاری این مسئله رو در بحث خیار مجلس مطرح میکرد. تو خیار مجلس اونجا یه بحثی هست که آیا خیار مجلس اختصاص داره به مالک یا وکیل مالک هم خیار مجلس دارد. اونجا مناسب بود که این مسئله مطرح بشه. یا این که آخر مکاسب در بحث احکام الخیار اونجا بحث از وکیل بشه، به خاطر اینکه این بحث وکیل اختصاص به خیار عیب نداره. در خیار رویت یا خیار قبن یا سایر خیارات هم جاری هست، ولی عرض کردم بهترین جای مسئله بحث خیار مجلسه. به هر حال حالا اینش مهم نیست. شیخ انصاری می‌فرماید که لوبا الوکیل فوجد به المشتری ایبن یوجب الرد. اگر که وکیل بایع چیزی را فروخت، بعد مشتری دید معیوب و مشتری خواست فسخ بکنه و بایع انکار کرد، اولا صور مسئله خیلی زیاده، به خاطر اینکه بین حال چند صورت پیدا میکنه. وکیل خودش بر سه قسمه. یه مرتبه وکیل در مجرد اجرای صیغه است، مثل این وکلایی که عقد نکاح میخونند. این وکیل فقط وکیل در اینه که صیغه رو اجرا کنه، ولی مهریه چقدر باشه خود زوجین تعیین میکنند نه وکیل. همین که صیغه هم خوند دیگه وکیل میشه هیچ کاره، این یه جور وکیله. یه مرتبه وکیل همه کار است، یعنی اصلا خود وکیل تصمیم میگیره چیزی رو بفروشه یا اجاره بده و به چه قیمتی اجاره بدهد، مثل باب مضاربه که اونجا وکیل مستقل در تصرفه، هر کاری دلش خواست میکنه. یه مرتبه وکیل در یک عقد خاصه، مثلا به وکیل گفتن که شما برو این چیز را بفروش به قیمت عادلانه، که اولا فقط باید بفروشه نه اینکه اجاره بدهد. قیمت هم بهش گفتن که مثلا به حدود این قیمت. اولی فقط وکیل در صیغه بود، دومی هم وکیل تام الاختیار بود، سومی وکیل در یک تصرف خاص. این سه جور وکیل در هر معامله ای، یه مرتبه بایع و مشتری هر دو اصیلند، یعنی وکیلی در کار نیست، یه مرتبه بایع و مشتری هر دو وکیلند، وکیل بایع و وکیل مشتری. بعضی مواقع هم یکی وکیل است و یکی اصیل. این سه صورت ضرب در اون سه صورت میشه 9 تا. حالا یا حالا وکیل با، بله حالا، بله حالا من عرض کردم که یکیشون وکیل یکی اصیل. بله. در تمام این 9 صورت یه مرتبه اونی که اصیل است اعتراف میکنه که وکیل وکیله، یه مرتبه اعتراف نمیکنه. یعنی یه وقت مشتری میگه قبول دارم شما وکیلید، یه مرتبه مشتری قبول نمیکنه که این وکیل بود. همینطور موکل، موکل گاهی قبول داره که وکیل او در عقد این کارو کرده، یه وقت میگه اصلا این وکیل من نبوده. و در تمام این چند صورت یک مرتبه مشتری ادعای علیه وکیل داره، یه مرتبه مشتری احقاق حق علیه وکیل میکنه. یعنی یه مرتبه مشتری میگه که من با این آقای وکیل دعوا دارم، اقامه دعوا با این، یه مرتبه مشتری میگه نه اصلا مالم رو هم از این میخوام بگیرم، نه اینکه فقط اقامه دعوا با او باشه. خلاصه از این جور صورت ها خیلی زیاده، شاید مثلا تا حدود 200 صورت توی این مسئله پیش میاد. حالا فقط همین 2-3 صورتش را که مبتلا به ذکر میکنیم. آخر بار انشاءالله من این مسئله رو مطرح خواهم کرد که الان تو دادگاه ها یه وکیل دیگری مطرحه غیر از این وکیلی که ما تو کتاب ها میخونیم. توی این کتاب ها وکیل در عقد را محل بحث قرار دادن، اونی که الان توی واقعیت خارجی وکیل در دعواست، نه وکیل در عقد. یعنی همین وکلا، وکلای تو دادگستری، اون وکیل در دعواست نه وکیل در عقد، و اون الان مبتلا به، حالا اونو آخر بار انشاءالله عرض خواهم کرد. خب حالا شیخ اینجوری می‌فرماید که اگر که وکیل چیزی را فروخت و مشتری دید معیوب است، اینجای ردهو علل موکل، یعنی مشتری مال را پس می‌دهد به موکل نه به وکیل، لأنه المالک، چون اون موکل مالکه، بل وکیل و نائب عنه، وکیلم نائب اوست، بطلت وکالته به فعل ما امر به. وکیل با انجام صیغه عقد بیع وکالتش تموم شد، اصلا بیگانه است. این فرمایش شیخ معلومه که مقصود شیخ این بوده که اگر وکیل در اجرای صیغه باشه، یعنی این وکیل مثل همون وکیل باب نکاحو داره میگه، مشتری وقتی میبینه معیوبه با وکیل دیگه کاری نداره، باید بره سراغ موکل. حالا اینجا خودش خیلی صبر مختلفی پیدا میکنه. یه مرتبه مشتری میگه اصلا من نمیدونستم یا آقا وکیل بوده یا وکیل نبوده، یه وقت اینجوری ادعا میکنه. یه مرتبه این وکیل میگه بله منم قبول دارم که حق با مشتریه و این که من به مشتری دادم معیوب بود. موکل میگه که نه معیوب نبوده. یعنی گاهی مشتری ادعایی که میکند علیه وکیل، گاهی ادعا میکنه علیه موکل. در هر دو صورت یه مرتبه موکل حرف وکیل را تأیید میکنه، یه مرتبه حرف وکیل را تأیید نمیکنه. یه وقت موکل میگه که این وکیل من دروغ میگه، داره به من ضرر میزنه. حالا اینجا اول یه نکته رو بگم تا بعد فرمایش های خویی رو عرض کنم. دو تا قاعده توی فقه داریم. یک قاعده اینه که من ملک شیئا ملک الاقرار بهی، هر کسی که مالک چیزیه مالک اقرار به اون چیزم هست. یه قاعده دیگرم اینه که میگوین که قول زلید حجت. مثلا کسی یه چیزی تو دستش اگر گفت این پاکه یا گفت این نجسه، قول زلید حجت، بیانه لازم نیست، عدالتش هم لازم نیست، لازم هم نیه عادل هم باشه. خب آقای وکیل وقتی که این جنس رو میفروشه به مشتری، الان وکیل زلیده. اگر خود وکیل گفت که بله من قبول دارم که این معیوب بود و دادم به مشتری، و موکل میگه که نه معیوب نبوده، آیا میشه بگوییم که اقرار وکیل همون قول زلیده و حجته؟ یا این که بگوییم من ملک شیئا ملک الاقرار بهی، هر کسی که مالک چیزیه مالک اقرار به اون چیزم هست. آقای وکیل وقتی که این جنس تو دستشه میخواد بفروشه، این الان وکیل مالکه دیه. وقتی وکیل مالکه گویا خود مالکه، وقتی خودش مالکه است میتوند اقرار بکنه بگه که این معیوب بود یا معیوب نبود. به عبارت دیگه با این دو قاعده استفاده بکنیم که قول وکیل مقدم است بر قول موکل. بلکه این دو قاعده هر دوشون درستند، ولی جای این قاعده ها مانحن و فیه نیست. اون قاعده ای که میگوید قول زلیت حجت، اون مربوطه به بحث طهارت و نجاست. در طهارت و نجاست و حلیت و حرمت، تو این دوتا مسئله قول زلیت حجت. زلیت بگه این پاکه یا نجس، یا بگه حلاله یا حرامه. اما معلوم نیست قول زلیت در چیزهای دیگر حجت باشه. ید اماره ملکیت هست، اما اینکه قولش نه. اگر فرض کنید یک کسی زلیت بود، یه لباسی را داد به شما، بعد گفت این لباس زربافته، طلا توش به کار رفته و نماز با این بخونید باطله. قولش حجت یا نه؟ اینجا معلوم نه قول این حجت باشد. بله که حالا به نفع یا به ضرر، این قاعده دیگه است. حالا این الان عرض میکنم. نه این الان جایز نیست. حالا سب کنی الان عرض میکنم. بله زلیت تو همون لحظه. بله این راجع به قاعده اول. پس این قاعده همه جانی، یعنی این که میگن که قول زلیت حجت، قولش در طهارت و نجاست، یا قول زلیت حجت در حلیت و حرمت. مثلا این گوشت رو که میخواد به فروشه بگه حلاله یا حرامه، اما تو چیزهای دیگه معلوم نیست حجت باشه. روایاتی که درباره این چیز اومده در باب طهارت نجاست، قاعده ید عامه، اما قولش قاعده ید، اصلا قول توش نیست، اصلا قول نداره. همین که این آقا این کتاب تو دستشه، اینه میگه قاعده ید. بحث ما سر قول این آقاست که این کتاب توشه، به این قاعده ید اصلا اینجا نمیگیره. خب نه، خب و اما اون قاعده دوم، قاعده دوم این بود که من ملک شیئن ملک الاقرار بهی، هر کسی که مالک چیزیه اقرار به اون چیزم میتونه بکنه. این قاعده هم درسته، ولی این قاعده منش اینه ها، هر کسی که مالک چیزیه میتونه اقرار کنه به ملکیت اون شیه. مثلا این آقا که این کیف داره میتونه اقرار کنه بگه این کیف مال فلانیه، اینو میتونه اقرار بکنه. اما به کیفیت اقرار مالک نیست. مثلا اگر که دعوا سر اینه که این کیف مال اون آقاست ولی خریده، یا اینکه ارث بهش رسیده، حالا این آقا اقرار کنه که کیف مال فلانیه به ارثم بهش رسیده، این به ارث بهش رسیده، این حجت نیست. کسی که مالک چیزیه مالک است که اقرار به ملکیت بکند، نه اقرار به نوع ملکیت. و بحث ما درباره نوع ملکیته. و ثانیاً این قاعده تا موقعی جاری است که آقای وکیل نفروخته. وکیل همین که چیزی رو فروخت، من ملک شیئن ملک الاقرار به، دیگه اصلا مورد نداره، مستاق نداره. تا مال تو دست وکیله و وکیل هنو نفروخته، میشه بگویی من ملک شیئن ملک الاقرار بهی، میتونه بگه مال خودمه، میتونه بگه مال موکله. اما همین که فروخت دیگه وکیل میشه اجنبی. وقتی شد اجنبی، من ملک شیئن دیگه جاری نیست، دیگه بیگان است. خب باش دیگه اعتبار نداره دیگه. دقیقا مثل این که اگر که شما میخواید یه نونی را از یه مغازه بخرید، الان صاحب مغازه میتونه بگوید این پاکه یا نجسه، و قولش هم حجته. اگر شما اینا ازش خریدید بعد که بیع و شرا تموم شد، حالا با یه گفت که این پاکه یا نجسه، قولش هیچ اعتباری نداره، چون مالک نیست. باشه مربوط به گذشته باشه، چون مالک نیست، زلیت نیست. باشه، این هیچ اعتبار نداره. اگرم میخواد بگه پاک بود یا نجس بود باید دوتا شاهد عادل بیاره، چون مالک نی بن 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 بله. همین این آقا که وکیل تامه، یعنی با تمام شدن عقد، با تمام شدن این که این معامله انجام شد، وکالت باقیه یا تموم شد؟ اگه باقیه، نه اونجا اون عین همون وکالت درسته، اقرارش درسته، هیچ بحثی نداریم. ولی عرض من مال اونجایی بود که وقتی که بی کرد، مثل اون وکیل تو باب نکاح ها، وکالت باطل شد. اینو دارم میگم. بله، یعنی یدش ید مالکه، ولی زمین میگیم که مالک. خب اون مطلبی رو که اول شما فرمودید، ببینید اونم جوابش اینه ها. وقتی که وکیل چیزی رو فروخت و وکالت تمام شد و وکیل شد اجنبی، الان هر اقراری وکیل بکنه، این اقرار او اقرار به مال دیگرانه، نافذ نیست مگر اینکه بیانه بیاره. آقای وکیل اگه گفت که من قبول دارم که جنسی که دادم به مشتری معیوب بود، اگه وکیل این اقرار رو بکنه ها، وکیل داره ضرر میزنه به موکل، و چون داره ضرر میزنه به موکل، اقرارش تو مال خودش نیست که بگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. اقرارش نه. بله، ید وکیل ید موکله، اما تا موقعی که وکیل باشه. همین که این فروخ دیگه وکیل نیست، وقتی که وکیل نیست اجنبیه. فقط حد اکثر فایده اقرار وکیل و فایدهش اینه سا، مشتری میگه که اینی که این وکیل به من داد معیوب بود، وکیل میگه آره راست میگه معیوب بود. این وکیل قولش حجت نیست، فقط وکیل میشه یه شاهد به نفع مشتری. اگه مشتری یه شاهد دیگه بیاره، این میشه بیانه. و الا اقرار وکیل اقرار علیه دیگرانه و فایده نداره. یا خود وکیل بیانه بیاورد، چون وکیل اجنبی از این معامله است، بلکه وکیل اینجا داره ضرر میزنه به دیگران و جلب منفعت میکنه برای خودش، مثلا میخواد ضرر بزنه به موکل. آره دیگه گفتم به عنوان شاهد که طور نیست، وکیل به عنوان یک شاهد به نفع مشتری. به نفع موکل، اینم اعتبار نداره. خب اقرار الان دیگه فایده نداره، تا موقعی که مال دستش بود، زلیت بود یا به جای موکل بود، الان که دیگه مال دستش نیست اجنبیه. بله بلدی گفتم بل این همون نونوایی کرس کردم، نونوایی تا نونو نفروخته، اگر بگوید این نون پاکه یا نجسه قولش حجته، اما همین که نونو به شما فروخت، شما هم قبل تو رو گفتید، بعد بگه این نونه نجس بودا، قولش هیچ اعتبار نداره مگر اینکه بیانه بیاره. خب آیت الله خویی اومده این بحث بیع وکیل را مطرح کرده، و بعد از اینکه چند صورتش را ذکر کرده، حالا یکی دوتا از مسائلش را میخونه. صفحه 204 فرموده که تارتن یعلم البایع به وکالتیه و اخرى لا یدری ذلک. یه مرتبه بایع میداند که مشتری وکیله، یه مرتبه بایع نمیدونه که مشتری وکیل است. و علل اول فلل بایع ان یرجع الى این من هما شاء من الموکل اول بایع. حالا این عبارت ها که معلوم اشتباه شده، اینم غلط چاپیه، حالا غلط های عبارت و کانادش، این بایع و مشتری و وکیل اینا همه تو عبارت اشتباه است. مراد آیت الله خویی اینه که اگر مشتری، مثلا فرض کنین مشتری اصیله و بایع وکیل بوده، یه مرتبه آقای مشتری میداند که این بایع وکیله، یه مرتبه نمیدونه که این وکیله. اگر که آقای مشتری میدانست که این آقا وکیله و در این حال از او خرید، اگر مشتری ادعا کرد که این مال معیوب است، مشتری هم میتونه علیه وکیل اقامه دعوا کنه، هم میتونه علیه موکل. این مراده ایشونه. خب دلیلش هم که روشنه دیگه، چون اگر که مشتری اقرار داره که این آقا وکیل است، میتونه بگوید که من از این خریدم و این وکیل مستقل در تصرف بود، پس به این میخوام پس بدهم یا عرشو میخوام از این بگیرم. میتوندم بره سراغ موکل. فقط این بحث پیش میاد که آیا موکل قبول داره که این وکیلش بوده یا موکل اینو قبول نداره. بلی خود مشتری میتواند اقامه دعوا علیه هر دوتا بکنه. عرض میکنم عبارت خیلی غلط، وکیل و موکل نه اشتباه شده، جا به جا اومده تو عبارت، حالا اینش مهم نیست. نه شاید احتمال داره اصلا مالک هم بگه که اصلا این مال مال من نیست، من هیچ کارم توی معامله. بعضی مواقع این کار میکن. اما المالک الموکل فلکونه مالکن، مالک چون مالک، مشتری هم میتونه بره سراغ او. اما الوکیل فلان المال تحت یده، به وکیلم میتونه مراجعه بکنه به خاطر اینکه مال تحت ید او بوده. فان انکر کل من الوکیل والموکل کون المبیع معیوبا. اگر موکل یا وکیل هر کدام گفتند که مال معیوب نبوده و مشتری گفت معیوب بوده، اینجا هم که همون بحثای دیروزه، میگیم که آقای وکیل یا موکل میتوانن قسم بخورن بر نفی عیب و دعوا تمام میشه. فقط این سوال پیش میاد که وکیل برای چی قسم بخوره؟ علت این که وکیل قسم میخوره اینه که وکیل اینجا ذی‌نفعه. درسته که مال مال موکله و مشتریم قبول داره موکل را، ولی مثلا یک کسی که توی یک دعوا ذی‌نفع نباشد، قسم خوردنش فایده نداره دیگه. دو نفر که تو دادگاه دعواشونه، مثلا من برم قسم بخورم به نفع یکی اینا، این هیچ فایده نداره دیگه، چون من چه کارم که قسم بخورم. وقتی مشتری با موکل دعوا داره، وکیل اینجا قسم خوردنش زی نفعه و چون زی نفعه قسمش اثر داره. نه چون اونا شاهدند، اون از باب این که شاهدن قسم میخورن. این دو نفر مدعی و منکرن، اونا شاهدای اینا. علت این که وکیل زی نفع، علتش اینه که موکل اگر انکار وکالت بکنه تمام ضرر این دعوا متوجه مشتریست، متوجه وکیله، و چون ضرر متوجه وکیله پس وکیل برای دفع ضرر از خودش میتونه قسم بخوره. این دلیل این که آقای وکیل اینجا حق قسم خوردن دارد. اون دیگه دست مشتریه، ببینه کدام به نفعشه. چرا؟ ببینید وقتی مشتری قبول داره که این آقا وکیله، یعنی قبول داره که هم میتونه به این مراجعه کنه هم میتونه به موکل. چرا به موکل مراجعه کنه؟ به خاطر اینکه اون مالکه، وکیلم زلیده. بله. چرا میشه دیگه؟ وکیل و موکل دو نفرن ولی حکم یکی را دارن. مشتری به هر کدام فقط باید ببیند که کدام راحت تر میتونه حقشو بگیره، میگه به اون مراجعه میکنم. هر دو هم چون زی نفع بودن باید قسم بخورن. نه اون قول موافق با اصل اون بسه دیروز بود که میخواستیم تشخیص بدیم کی مدعیه کی منکر. الانم توی اختلاف نداریم که مشتری میشود مدعی، وکیل و موکل هم هر دو میشن منکر. خب. نه گاهی ضرر ارز و آبروه. ولی یک ضرری اینجا متوجه وکیل هست، ولیت نداره. اما اگر که آقای مشتری بگوید قبول دارم که شما وکیل بودی، خودتم که قبول داری وکیل بودی، موکلم بگه که نه این وکیل من نبود. اگه موکل گفت این وکیل من نبود، مشتری میگه این وکیل بود من ازی خریدم، مشتری تمام خسارت از وکیل میگیره، وکیلم از موکل نمیتونه بگیره. الان این وسط کی داره ضرر میکنه؟ وکیل. چرا؟ نه درست دید. الان وکیل اینجا برای دفع ضرر از خود میتونه قسم بخوره. خب بله، اگر که او اقرار بکنه، ولی گفتم که احتمال داره موکل اقرار نکند. اگر موکل اقرار نکرد الان وکیل ضرر میکنه یا نمیکنه؟ همین. پس وکیل برای دفع ضرر خود میتونه قسم بخوره. چرا؟ به خاطر همین که یک صورتش که تو وکالت بگیم ضرر متوجه وکیل هست، به خاطر همین در همه جا میتونه قسم بخوره. فاذا انکر احدهما العیب ولکن اعترف الاخر بذلک، اگر که یکی از وکیل و موکل یکیشون اعتراف کرد به عیب، یکی اعتراف نکرد. اگر موکل اعتراف به عیب بکنه، اینجا که خیلی روشنه، مشتری میگه این معیوب بود، موکل هم میگه بله راست میگه، اینجا که هیچ دیگه بحثی پیش نمیاد. بس اونجاییه که اگر که موکل انکار عیب کرد، موکل انکار کرد، وکیل اعتراف کرد به نفع مشتری، مشتری میگه این که به من فروختید معیوب بود، وکیلم میگه راست میگی، موکل میگه دروغ میگویی، یه مرتبه آقای موکل به وکالت اعتراف داره عیب رو منکره، یه مرتبه موکل حتی وکالت رو هم قبول نداره، میگه اصلا وکالتی هم در کار نبوده. اگر که گفت که وکالت در کار نبوده، اینجا دو تا دعواست. در یک دعوا مشتری مدعیه، وکیل منکر. دعوای دوم اینه که وکیل مدعیه وکالته، موکل منکره. میشه دو تا دعوا. وکیل میگه من وکیل شما بودم، موکل میگه وکیل من نبودی. خب منکر باید قسم بخوره، وکیلم باید بیانه بیاره. اگر موکل قسم خورد، تمام ضرر متوجه وکیل میشود. اصلا ممکنه که بگه مالم مال من نیست، ممکنه اینه بگه، وقتی میبینه ضرر خیلی مهمه یا ضرر کیفری داره، اصل مال رو انکار میکنه، مال خودش، میگه اصلا مال من نیست تا وکیل گیر بیفته. پس چرا نمیشه؟ چرا میتونه دیگه؟ بله خیلی راحتم انکار میکنه. وقتی که یک کسی میبینه ماشینشو دزد برده، بعد رفته با این ماشین مواد مخدر جابجا کردن، حالی که پلیس ماشین میگیره، صاحب مال میاد چیکار میکنه؟ اصلا میگه ماشین مال من نیست. خب اون حال دیگه. بله. پس اگر که موکل اعتراف کرد مشکلی نداریم، ولی اگر موکل اعتراف نکرد، عرض کردم خود وکیل میشود مدعی. وقتی وکیل شد مدعی، موکل قسم میخوره، تمام ضرر معامله متوجه وکیل میشه. این حالا تا اینجا یک صورتش، حالا چند صورت دیگه هم داره بعد عرض میکنم. منفعت، آره دیگه، من بله، اونجایی که وکیل در مجرد اجرا صیغه است، اصلا ادعای مشتری علیه او هم قبول نمیشه، چون این بیگانه است، این اجنبیه، وکیله ها اجنبیه. اما اگر که نه، وکیل در اجرای صیغه نیست، وکیل در عقده، وکیل در تصرفه، اینجاست که